این برنامه از استعدادیابی ورزشی سرپا خانم طناز حسینیون عضو فدراسیون بین المللی دو و میدانی. لطفاً همراهی میکنید. خانم حسینیون عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون و برنامه دانشکده که مختص برنامه استعدادیابی سلام عرض میکنم.
ممنونم از اینکه در اینجا حضور پیدا کردید و امیدوارم دوستان شنونده صحبت‌های ما رو بشنوند تا پایان. ما در برنامه گذشته که در حضور شما بودیم از برنامه‌های ورزشی در ایام تابستان صحبت کردیم و این موضوع انقدر این روزها همه درگیرش هستن که بد نیست دوباره بهش بپردازیم. اگر موافق باشید یک گریز بزنیم به صحبت‌هایی که در برنامه گذشته داشتیم.
بله، ما خلاصه صحبت‌هامون، نتیجه گیریمون این بود که اولیا و پدر مادرها، کسانی که دستن در کار هستن در این کلاس‌ها، بچه‌ها رو به اجبار در رشته‌های ورزشی ثبت نام نکنن و اجازه بدن بچه‌ها آزادانه در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت کنن تا اونجا علاقه‌شون رو به ما نشون بدن و بعد اجازه بدیم که مربیان در مورد استعداد داشتن و یا استعداد نداشتن بچه‌هامون نظر بدن. و اینکه حتما لزوماً دلیل نمیشه اگر بچه ما تو کلاس ورزشی امسال تابستون ثبت نام میکنه حتما سال آینده قهرمان اون رشته باشه.
بله، پس اولویت با خود فرزند هست، بعد مربی و بعد نظر خانواده ها. درسته؟
بعد نظر خانواده. و اینکه تاکید کردیم که خانواده ها یه مقدار به اصول علمی استعدادیابی هم توجه بکنن. یعنی الان خوشبختانه به دلیل اینترنت، شما میدونین همه چی رو تو اینترنت سرچ میکنن. من به خانواده ها، مادرها، پدرها توصیه میکنم خیلی ساده کلمه واژه استعدادیابی ورزشی رو تو اینترنت سرچ کنن، یه سری مطالب میاد، بد نیست اونا رو مطالعه کنن، دیدشون نسبت به این قضیه باز میشه و باعث میشه با اون تفکرات خودشون به این قضیه نگاه نکنن.
خب، با آگاهی و دانش بیشتری تصمیم بگیریم. ممنونم از شما. بریم اولین بخشمون رو بشنویم که گزارش همکارم آقای اسحاق زاده هست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه استعدادیابی در ورزش. من پویا اسحاق زاده هستم و مقاله‌ای که تقدیم شما میشه عنوانش هست نقش باشگاه‌ها و بخش خصوصی در استعدادیابی ورزشی در ایران، که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. استعدادیابی ورزشی فرایند ارزیابی پیشنگر نوجوانان و جوانان و تشویق و هدایت آنها به سمت رشته‌های ورزشی است که در آن رشته‌ها انتظار موفقیت بیشتری وجود دارد. امروز روش‌های سنتی استعدادیابی مانند آنچه کشورهای اروپای شرقی در گذشته به کار می‌بردند، به مرور جای خود را به روش‌های مدرن استعدادیابی داده‌اند. در این میان نقش باشگاه‌های ورزشی قهرمانی و حرفه‌ای بسیار پررنگ و تأثیرگذار است. مطالعات تطبیقی در حوزه استعدادیابی ورزشی کشورها حاکی از آن است که توسعه پایدار ورزش قهرمانی ریشه در استعدادیابی نظاممند سیستم باشگاهی این کشورها دارد. معمولاً استعدادیابی در باشگاه‌های ورزشی در قالب توسعه ورزش در سطوح پایه نمود پیدا می‌کند. نمونه بارز این موضوع را میتوان در کشورهای چین، استرالیا و ایالات متحده آمریکا مشاهده نمود. در حقیقت باشگاه‌های ورزشی این کشورها پشتیبانی مطمئن برای ورزش قهرمانی این کشورها محسوب میشوند. از این رو هرچه باشگاه‌ها از نظر منابع مالی، نیروی انسانی، امکانات، فضاها و تجهیزات ورزشی غنی‌تر باشند، معقوله استعدادیابی در آنها بهتر و مؤثرتر انجام خواهد شد. کشورهای نظیر استرالیا نظام‌های اعتباریابی مشخصی را برای توسعه ورزشی در سطوح پایه فراهم کردند. در این نظام‌های اعتباریابی باشگاه‌ها از سوی مراجع دولتی ورزشی مانند وزارت ورزش، کمیسیون ورزش و غیره تشویق می‌شوند تا به توسعه ورزش در سطوح پایه پرداخته تا از تشویق‌های خاص مالی دولت برخوردار شوند. در مجموع به نظر می‌رسد ورزش ایران نیازمند ایجاد یک برنامه مشخص برای توسعه معقوله استعدادیابی و توسعه ورزش پایه در باشگاه‌های ورزشی است. این برنامه می‌تواند توسط وزارت ورزش و جوانان تدوین و توسط فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی اجرا شود. شاداب و پرنشاد باشید. وقتتون بخیر. خداحافظ.
ممنونم از آقای اسحاق زاده که این گزارش رو آماده کردن. و خانم حسینیون، خب ما الان اگر بخوایم مخصوصا در این روزهای تابستان سراغ رشته‌های ورزشی بریم، باشگاه‌ها و مخصوصا باشگاه‌های مجهز، همین موضوعی که عنوان شد خیلی تأثیر دارن. ما در اغلب شهرهای کشورمون یک تابلوهایی به چشممون میخوره تحت عنوان خانه هندبال، خانه تکواندو، خانه کاراته، اما این برای همه رشته‌ها نیست. و واقعا ما در برنامه گذشته از قایقرانی صحبت کردیم، خیلی نسبت رشته هایی مثل قایقرانی کمتر از رشته شبیه به والیبال یا هندباله.
بله دقیقا، باز اینجا برمیگردیم ما به موضوع فدراسیون ها. به نظر من یعنی اگر فدراسیون ها روی یک برنامه مدون از این شرایط موجود استفاده کنن و به جای صرف هزینه های کلان دیگه‌ای که شاید خیلی برای ما استعدادی رو به ارمغان نیاره، اگر از همین فرصت تابستون استفاده کنن و خودشون یه سری امکانات رو در اختیار بذارن، جذب کنن افراد عادی رو، لزومی نداره حتما تمام سرمایه فدراسیون ها صرف قهرمانان ملی بشه، میدونم مشکلات اقتصادی هست، اما با برنامه ریزی بهتر در کنار قهرمانای ملی، اگر شما 20 تا علاقمند هم بیان در کنار اونا کار کنن، ممکنه ما استعدادهای دیگه ای رو هم کشف کنیم. و بهتر هستش که در این تابستون فدراسیون ها حتما نمایندگانی رو به تمام این مراکز بفرستن برای کشف استعدادها.
خب ممنونم از شما خانم حسینیون، نکات مثبتی رو اشاره کردید. و خب دانش آموزان قشر اصلی هستن که در این ایام به ویژه ما باهاشون سر و کار داریم در بحث استعدادیابی، و به همین بهانه ارتباط ما برقرار هست با آقای دکتر محمد رضا محمودخانی، مشاور استعدادیابی فدراسیون ورزش‌های دانش آموزی، که روی خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، عرض سلام احترام.
ممنونم از شما آقای دکتر که در این گفتگو شرکت میکنید. موضوع این برنامه ما اختصاص داره به استعدادیابی در ایام تابستان و نقشی که باشگاه ها دارن. نکته اشاره شد اینکه بعضی از رشته های ورزشی باشگاه های خیلی زیادی رو در سطح کشور میبینیم که بهشون میپردازن، اما بعضی از رشته ها به این شکل نیست و خب این دست و بال یک پدر و مادر رو میبنده برای انتخاب یک رشته مناسب در ایام تابستان.
بله همینطور هستش، نکته درستیه و اجازه بدید من یه نکته هم بهش اضافه بکنم و اون این هستش که متاسفانه استعدادیابی در باشگاه های ورزشی ما نهادینه نشده و حتی بیش از نهادینه سازی باید بگیم که آغاز هم نشده متاسفانه. و اون چیزی که ما در بسیاری از باشگاه هایی که به این عنوان خدمات رو هم ارائه میکنن میبینیم، عمدتاً خدمات کارشناسی و تخصصی متاسفانه نیست و بسیاری از اون محدود میشه به روش‌های مبتنی بر مشاهده. و در همون روش‌های مبتنی بر مشاهده هم ما نقش خبرگان واقعی اون رشته رو گاهی اوقات بسیار کم رنگ می‌بینیم.
بله.
از طرف دیگه خلأ دیگری داریم و اون این هستش که دانشگاه‌های ما و نهادهای آموزشی ما با رویکرد تربیت یک متخصص یا تکنسیان از یابی های مرتبط با استعدادیابی فعالیت های مناسب رو نداشتن و در این بخش خلاهای بنیادین داریم، به ویژه در آموزش. همینطور در ابزار، در سخت افزارهای لازم، در نرم افزارهای لازم، در توسعه نرم افزاری برای تشخیص استعداد با انواع روشهایی که میشود این کار رو کرد. اینها مشکلاتی هستش که دست به گریبان هستیم و به هر حال باید در مسیر تکمیل وضع موجود گام برداریم و بتونیم انشاءالله رفته رفته این نقاط ضعف رو برطرف کنیم.
بله انشاءالله. خب آقای دکتر، با توجه به حضورتون در فدراسیون ورزش‌های دانش آموزی، شما برای پدر و مادرها در این ایام چه توصیه‌ای دارید؟
من به عنوان دانشجوی ورزش و کارشناس ورزش این رو عرض می‌کنم که حتما به موضوع استعدادیابی توجه بکنن و میدونم که بسیاری از والدین دیدم این رو بسیار هزینه می‌کنن برای کلاس‌های ورزشی فرزندانشون و شاید علاقمند به موضوع استعدادیابی باشن، اما خب بسیار از والدین متاسفانه شاید به گوششون همین واژه آشنا نباشه.
بله.
بنابراین علارغم همه محدودیتایی که وجود داره، اما بخش‌هایی که امروز وارد این موضوع شدن و خدماتی رو دارن ارائه می‌کنن رو شناسایی بکنن. امروز این در واقع فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اجازه رو میده که ما با انواع مؤسساتی که خدمات ارائه می‌کنن بتونیم آشنا بشیم و آگاه باشن، هوشیار باشن، علاوه بر تبلیغاتی که می‌بینند یک نگاه عمیق‌تر و کارشناسی‌تر در حد ارزیابی‌هایی که خودشون می‌تونن انجام بدن رو حتما در دستور کار خودشون داشته باشن و پیش از این که هزینه‌های گزاف و بدون هدف انجام بدن برن به سمتی که به هر حال استعدادیابی رو تجربه بکنن، اینکه فرزندشون در یک پروسه ارزیابی شرکت بکنه و از طرف دیگه به فعالیت بدنی صرفا از جنبه پر کردن وقت در واقع نگاه نکنن.
در تابستان این اتفاق میفته.
بله متاسفانه به ویژه حالا این تبلیغاتی که در خصوص پانسیون ها میشه که فقط این رو داره میگه که شما بچه رو بردار بیار صبح در این مرکز قرار بده و بعد از ظهر بیا بلعب، این که خیلی هم زیاد شده و اصلا یک شکلی از در حال ارائه خدمات شده که نمیدونیم واقعا چقدر در این پانسیون ها هدف های ورزشی از جنبه تندرستی، از جنبه ورزش قهرمانی، از جنبه افزایش سواد حرکتی چقدر این حال لحاظ میشه واقعا کسی نمیتونه آماری برد بکنه. فقط چیزی که اینجا کمک کننده هستش هوشیاری خود خانواده ها هستش و این که واقعا اهمیت بدن به این که ضمن این که دارن هزینه میکنن برای فرزندانشون در این بخش، حتما به این که کیفیت های لازم لحاظ بشه و اون مراکز به مؤلفه های مهمی که پیچیده هم نیست خیلی و فقط دانش میخواد و برنامه ریزی از جمله موضوع تندرستی، فعالیت های مرتبط با تندرستی، فعالیت های مرتبط با رشد سواد حرکتی فرزندانشون، اینها توجه بکنن که انشاءالله در کنار این هزینه هایی که انجام میشه و وقتی که صرف میکنن بازدهی بسیار خوبی هم برای آینده فرزندانشون داشته باشه.
بله انشاءالله که این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما، متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید آقای محمود خانی. هدف از این صحبت ها این هست که خانواده‌هایی که تصمیم بر ورزش دارن در این ایام تصمیمشون با آگاهی بیشتر باشه. اگر نکته ای ندارید با شما خداحافظی کنم.
من هم تشکر میکنم.
ممنونم از شما، خدا نگهدار. بر شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی ورزش، متشکرم که همچنان دانشکده با محوریت استعدادیابی ورزشی رو میشنوید و در بخش قبلی گفتگوی داشتیم با یکی از کارشناسان استعدادیابی خانم حسینیون، با آقای دکتر محمود خانی صحبت شد و خب نکاتی اشاره شد که باز هم برمیگردیم به صحبت‌های شما، اشاره کردید با آگاهی و با دانش بیشتر تصمیم بگیریم.
بله، به نکات خیلی خوبی اشاره کردن و یکی از نکاتی که بهش اشاره کردن بحث اقتصادی بود، بخش هزینه ها بود که خانواده ها در ایام تابستان به دلیل پر کردن ایام فراغت بچه ها هزینه های کلانی رو میدن که گاهن این باعث دلزدگی بچه ها حتی گاهی اوقات از تابستان میشه. یعنی بچه تو این پانسیون هایی که ایشون هم اشاره کردن این مدرسه، اکثرا من خیلی وقتا میبینم تو این سرویس ها بچه مثلا از 7 صبح 8 صبح بیداره در حال چرت زدن تا برسه به اون پانسیون، بعد اون پانسیون تمام رشته هایی رو داره که این بچه دوست نداره، مثلا کتابخوانی، تئاتر، بعد مثلا یه وسطش یه ورزش، نقاشی، بعد مثلا ورزش اون ورزشی که این اصلا دوست نداره و در نهایت منجر به این میشه که نه خانواده بهره گرفته نه بچه ما در راه درستی هدایت شده و در نهایت مثل اتلاف سرمایه های کشور میمونه. که بهتره، چه بهتره که حتی اون به نظر من اون پانسیون ها هم اگر که بیان برای ثبت نام بچه ها به بخش استعدادیابی نگاه بکنن، من فکر کنم اونها هم میتونن یه بار بزرگی از دوش جامعه ما بردارن. حالا بیشتر صحبت ما در بخش ورزشش هستش که از نظر هزینه‌ای لزومی نداره که حتما خانواده و کلاس گرون برن. فکر کنن اگه کلاس گرون تر برن، متاسف چشم هم چشمی بسیار زیاده، چه در خانواده‌های با سطح اقتصادی بالا چه حتی پایین تر، و این چشم هم چشمی ها رو بذاریم کنار و بذاریم واقعا به ورزش به عنوان یک وسیله برای نشون دادن بچه هامون به هم دیگه استفاده نکنیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون. بریم بخش بعدی رو بشنویم که گزارش همکارم خانم منصوری هست.
یه دختر رشته تنیس روی میز همراه من و شنوندگانمونه، 9 سالشه، از استان فارس، خودش رو برامون بیشتر معرفی میکنه. سلام.
سلام، به نام خدا، من آوا یزدان‌پنا هستم، از استان فارس، 9 سالمم هست.
چرا آوا اومده وارد پینگ پونگ شده؟
کوچیکی بابام بازی میکرده، بعد منم علاقه من شدم، میومدم بازی ها رو نگاه میکردم و همینطور علاقه من شدم.
آوا چند تا خواهر برادر داره؟
یه دونه برادر دارم، بزرگتره.
اونم پینگ پونگ کار میکنه؟
آره، اتفاقا یکی از قهرمانام هست.
چقدر به نظرت مهمه آوا که مامان آدم، بابای آدم توی رشته ورزشی باشه، آدم به اون رشته علاقه مند بشه؟ چقدر مهمه؟
مهم هست، ولی علاقه خودمونم باید باشه.
الان یعنی کاملا علاقه داشتی؟
آره.
آره؟
آره.
مطمئنی؟
بله.
تا حالا چه نشانهایی گرفتی؟ مدالهایی گرفتی؟ کجا برنده شدی؟
نفر اول کشورم، شهرهای مختلف مدال آوردم.
الان به همه اون کسایی که از کل ایران صداتو میشنون، هم سن و سالتن، بگو که یه رشته ورزشی رو انتخاب کنن. چی میگی؟
به نظر من رشته تنیس روی میز هم واسه ذهنشون خوبه، هم جذابیت خوبه، به عنوان یه تفریحه.
ممنونم ازت، همیشه موفق باشی.
مرسی، خدا نگهدار.
ممنونم از خانم منصوری که این گزارش رو تهیه کردن. و خب شنیدیم خانم حسینیون، برخلاف این استعدادیابی سنتی که ما این روزها صحبت میکنیم یکاش علمی تر و بهتر پیش بره، نتیجه گرفتن آوا خانم؟
بله، البته خب خیلی، حالا ما باید به این دخترمونم تبریک بگیم که تونسته موفق بشه و به قول معروف جا پای پدر گذاشته. ولی من علی رغم این صحبتی که انجام شد، دوست دارم بگم که باز هم حالا اینجا آوا نتیجه گرفته، ولی بهتره که باز هم ما، چون مثلا من مادر قهرمان ژیمناستیک بودم، لزومن نباید بچه‌مم. درسته بحث ژنتیک خیلی مهم هستش، اما همیشه به این نکته توجه کنیم که تا به امروز تو کشور ما همیشه روش‌های سنتی استعدادیابی بوده و مادری که در ژیمناستیک قهرمان بوده، شاید اصلا استعدادیابیش اشتباه بوده. و بیایم یه مقدار اینی که چون مادر یا پدر توی رشته، بچه‌م لزومن تو رشته بره رو کنار بذاریم. بحثم با آوا نیست به طور کلی بگیم. بله در حقیقت یعنی بیایم این دیدگاه هامون رو نسبت به موضوع استعدادیابی کاملا علمی کنیم. حالا فرق نمی کنه مربی هستیم، معلم مدرسه و یا مادر و پدر در منزل.
بله ممنونم از شما، توضیحات کاملی بود خانم حسینیون. این که واقعا اینها رو در اجرا و در عمل کردن بهش توجه بکنیم مهمه. هدف از این صحبت ها اینه که اگر در این روزهای تابستان هزینه میشه، برنامه‌ریزی میشه، پدر مادر زمان میگذارن برای ورزش فرزندشون، این تصمیم تصمیمی باشه که سالها بعد نتایج خیلی خوبی رو براشون به دنبال داشته باشه. خانم حسینیون ما حدود 2 دقیقه تا پایان فرصت داریم، جمع‌بندی شما رو از صحبت‌های این برنامه می‌شنویم.
بله باز تاکید من بر این هستش که پدر مادرها تابستان رو برای بچه ها زمانی برای تفریح اختصاص بدن. قرار نیست تمام بچه های ما به دلیل هزینه ای که ما در اون کلاس ورزش میکنیم حتما برن و قهرمان بشن. و نکته یکی که دوست دارم خیلی به خانواده ها تاکید کنم این هستش که حتما همونطور که در مورد مسائل درسی بچه ها حساسیت به خرج میدن، در مورد ورزششون هم همون جور حساسیت به خرج بدن. و نکته آخر این که لطفاً چشم و همچشمی رو در کنار بگذارن و در انتخاب کلاس‌های ورزشی و فعالیت‌های بچه‌هاشون به دور از چشم و همچشمی و با در نظر گرفتن واقعا مسائل اصولی به این قضیه نگاه کنن تا بچه‌ها بتونن واقعا تابستان مفرحی رو پشت سر بگذارن. چون واقعا الان سیستم آموزشی ما به قدر کافی فشار روی بچه‌ها داره، بچه‌ها در طول تحصیل خیلی بهشون فشار میاد و واقعا از نظر جسمی نیاز دارن که 3 ماه رو تفریح کنن، استراحت کنن و روحشون آزادانه بازی کنه، شادی کنه تا اون تمام اون پتانسیل های درونش متبلور بشه.
بودن بازی در برنامه خودش کمک میکنه که در هر فرآیندی قرار بگیریم خیلی جلوتر هم باشیم نسبت به فرزند یا کودکی که بازی رو نداره در زندگیش. ممنونم از شما، اگر صحبتی ندارید باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، منم از شما و شنوندگان عزیزمون خداحافظی میکنم.
از همراهی شما عزیزان شنونده تا به این لحظه با این برنامه از دانشکده سپاسگزارم. امیدوارم آنچه که در خصوص استعدادیابی ورزشی به شما تقدیم شد مورد توجهتون واقع شده باشه. خدا نگهدار.
موج من، موج تو، موج ما، انتخاب من و تو. رادیو ورزش، تنین صدا، صدای ورزش، صدای ورزش، رادیوی آشنا، رادیو ورزش، فرکانس محبوب جامعه ورزش، FM ردیف 92.
پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی، تو را در پنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در پنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز، من اینجا خسته و غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا. چی میشد اون هوای برفی یا سرد، تو رو راهی این خونه نمی کرد، بهار کاغذین خونه من، تو رو راضی نکرد آخر بموندن، من عادت می کنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه دلم، تنگ دلم تنگ برایم، نگاهم با نگاهت داشت عادت. گلای رنگ رنگی، من اینجا پشت دیوارای سنگی، تو با جنگل، تو با دریا، تو با کو، من و اندازه یک فصل اندوه، من عادت میکنم با درد تازه جدایی، شاید از من بسازه دلم، تنگ دلم تنگ برایت، نگاهم با نگاهت داشت آدم. پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن، همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی، تو را در حنجره یک دشت آباد.